أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر بود که خطاب به مالک فرمودند فول من جنودک انصحهم فی نفسک لله ولرسوله ولامامک و انقاهم جیبا و افضلهم حلما ممن يبتئ عن الغضب ويستريح الى العذر. خب عرض کردیم که سوال من جنودک یعنی اجعله واليا على سائر الجنود من كان بهذه الصفات، کسی را که دارای این صفاتی است که در ادامه می آید او را والی و فرمانده جنود قرار بده. و گفتیم که منظور از جنود در اینجا نیروهای مسلح است، به تعبیر فارسی اعم از نیروهای نظامی و انتظامی. و همچنین گفتیم که از این تعبیر معلوم می شود که یکی از وظایف نماینده ولی امر در یک منطقه تعیین فرمانده نیروهای مسلح است. و منظور از نماینده ولی امر این نمایندگانی که ما در زمان خودمان به این عنوان میشناسیم نیست، بلکه منظور اون کسی است که از طرف ولی امر برای رهبری کلان یک منطقه فرستاده شده. خب اینها مطالبی بود که عرض کردیم. همچنین گفتیم که از این عبارت فهمیده میشه که جامعه اسلامی را در صورتی که وسعت زیادی داشته باشد میتوان به صورت فدرالی اداره کرد، و جنبه حقوق بشری این قضیه را هم به این صورت عنوان کردیم که وقتی تکلیفی برای والی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه فرمانده نیروهای مسلح را از کسانی انتخاب بکند که دارای چنین شرایطی هستند، در نقطه مقابل حقی برای مردم ثابت می شود، لکن دارنده این حق جامعه دینی است نه آحاد مردم. خیلی حالا ادامه می دیم بحث را. فول من جنودک انصحهم فی نفسک. کلمه فی نفسک داله بر این معناست که ای مالک، تو کسی را باید فرمانده نیروهای مسلح قرار بدی که اطمینان نفسانی داشته باشی که او دارای این ویژگی ها هست. انصحهم فی نفسک لله و لرسوله و لامامک الی آخر. پس فی نفسک معناش این است که نمیتوانی در اختیار گزینش، در گزینش فرمانده نیروهای مسلح به کمتر از اطمینان نفسانی اکتفا کنی، به صرف اینکه دیگران کسی را پیشنهاد کردند ولی تو در مورد اون شخص هنوز به اطمینان نرسیدی نباید اکتفا کنی. انصحهم فی نفسک، تو باید در نفس خودت این اطمینان را پیدا بکنی که این شخص که میخواهی او را به عنوان فرمانده نیروهای مسلح تعیین کنی دارای چنین ویژگی هایی هست. این یک نکته. پس خود این مسئله میشود یک واجب، یک تکلیف بر عهده ما مالک به عنوان نماینده ولی امر. طبعا وقتی که بر مالک به عنوان نماینده ولی امر این تکلیف وجود داشته باشه، بر خود ولی امر نیز این تکلیف ثابت خواهد بود که فردی را برای فرماندهی نیروهای مسلح انتخاب بکند که اطمینان داشته باشد به وجود این صفات در او. خب مفهوم مخالفش این است که هرگاه این اطمینان حاصل نشده باشد برای او، یعنی نماینده ولی امر، جایز نیست که اقدام به این کار بکند. پس اگر بدون اطمینان اقدام به این کار بکند، از مقام خود منعزل خواهد شد، در صورتی که عمدن این کار را کرده باشد یا در اثر سهل‌انگاری این کار را کرده باشد منعزل خواهد شد. بسیار. مطلب بعدی آن است که حضرت می‌فرماید این کسی که به عنوان فرمانده نیروهای مسلح انتخاب می‌کنی باید انصح باشد، خیرخواه‌تر از همه باشد نسبت به خدا، یک، و نسبت به رسول خدا، دو، و نسبت به امام تو که من هستم، این هم سه. خیرخواه بودن یکی از وظایفی است که در روایات تحت عنوان النصیحة لأئمة المسلمین مکرر مورد سفارش قرار گرفته. اصلا یک باب وسیعی ما در روایات داریم، باب النصیحة لأئمة المسلمین. خب در روایات داریم که این نصیحت و خیرخواهی صرفا در برابر ائمه مسلمین نیست، بلکه نسبت به خدا، یک، نسبت به پیامبر خدا، دو، نسبت به رهبران مسلمانان، سه، و نسبت به عامه مسلمانان، چهار، باید رعایت بشود. خب سوال، نصیحت نسبت به عامه مسلمانان معنای واضحی داره. معناش این است که یک شخصی خیرخواه عامه مسلمانان باشد. خیرخواه بودن به این صورت تحقق پیدا می کند که انسان نسبت به عموم مسلمانان بی اعتنا نباشد، درد آنها را درد خود بداند، و اگر تشخیص می دهد که اونها نیاز دارند به یک تذکر، به یک راهنمایی، به یک پیشنهاد سازنده، به یک انتقاد سازنده، این امور را از آنها دریغ نکند. منظور از خیرخواهی این است، بی اعتنا نباید باشد، بلکه درد آنها را درد خود بداند، احساس مسئولیت بکند، اونم احساس مسئولیتی که در روایات ما آمده است. مثلا در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده که المؤمنون کالجسد الواحد، مسلمانان مانند یک بدن واحد هستند. وقتی یکی از اعضای این بدن دچار ناراحتی و مشکلی می شود، سایر اعضا او را همراهی می کنند. پس منظور از نصیحت نسبت به عامه مسلمانان این است. اما نصیحت نسبت به امام مسلمانان، بله، به دو معنا قابل تحقق است. یک معنا همین معناست که خیرخواه امام مسلمانان باشد. بنابراین اگر پیشنهاد سازنده‌ای، انتقاد سازنده‌ای، تذکری به نظرش آمد، این تذکرات را دریغ ندارد. این بیان امیرالمؤمنین علیه السلام شبیه اون بیان دیگر حضرت است که در، اگر شماره خطبه را درست به خاطر داشته باشم، در خطبه 216 امیرالمؤمنین خطاب به مردم می‌فرماید فلا تکفوا عن مقالت بحق او مشورت بعدل. این تعبیر تعبیر قابل تأملی است. فلا تکفوا، پس دریغ نکنید، عن مقالت بحق، از سخن حقانی و مشورت بعدل و نظر مشورتی عادلانه. یعنی ای مردم اگر سخن حقی دارید، مشورت عادلانه ای دارید، واجب است که آن را از من دریغ نکنید. خب لزوم این وظیفه از چه باب است؟ یعنی دلیلش چیست؟ دلیلش تعبیری که خود امیرالمومنین علیه السلام به دنبال این عبارت بیان میکنند. بعد از اینکه میفرماید فلا تکفوا عن مقالت بحق او مشورت بعدل، میفرماید فإنی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ. فإنی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ ولا آمن ذلك من فعلی. من به خودی خود مسئول از خطا نیستم. الا ان یکفی الله من نفسی، مگر اینکه خدا مرا نگاه دارد. خب ما میدانیم که خداوند به واسطه مقام عصمتی که امیرالمؤمنین علیه السلام داشته او را از خطا مسئول کرده بوده است. معذاله که امیرالمؤمنین اینطور میفرماید تا چه کار کند؟ تا یک ضابطه کلی را در اختیار همه مسلمانان بگذارد و اون ضابطه کلی این است: هر کس که در معرض خطا قرار دارد اولا باید به دنبال استفاده از نظرات دیگران، یعنی همان خیرخواهی، پیشنهاد سازنده، مقاله به حق، مشورت به عدل باشد اولا، و ثانیا مسلمانان هم وظیفه دارند که این کارها را در حق این شخص انجام بدهند. این هم ثانیا دو تا وظیفه از این مطلب استفاده می شود. بسیار خوب. مشورت یعنی استفاده از خرد جمعی. مشورت به تعبیر امروزی ها یعنی استفاده از خرد جمعی. خب امیرالمومنین علیه السلام معصوم بوده، دسترسی به علم غیب داشته و در نتیجه نیازمند مشورت نبوده، لکن در صورتی که از علم غیب استفاده می کرده است، ائمه علیهم السلام با وجود دسترسی به علم غیب موظف بودند که از علم غیب خود جز در موارد خاص استفاده نکنند. چرا؟ تا آنکه یک شیوه رهبری قابل الگو برداری را به مردم تعلیم بدن. اگر ائمه می آمدن از علم غیب خود در همه موارد استفاده می کردن، کسانی که بعد از ائمه در آن منصب قرار می گرفتن می گفتن خب کار امام معصوم برای ما قابل الگو برداری نیست، زیرا امام معصوم به دلیل برخورداری از جنبه عصمت دچار هیچ مشکلی نمی شده، پس ما باید امام معصوم را به عنوان الگو در نظر نگیریم، بریم سراغ الگوهای غیر معصوم. لذا ائمه و پیامبر هم همینطور بوده، با اینکه دسترسی به علم غیب داشتند این معصومین علیه السلام، ولی از علم غیب جز در موارد خاص استفاده نمی کردند. خود پیامبر می فرماید در باب قضا روایت معروفی است که ما بارها در همین مباحث حقوق بشر این روایت را عرض کردیم. شیعه و سنی این روایت را از پیامبر نقل کردند که پیامبر فرمود انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، من در میان شما بر اساس سوگند و بینه قضاوت میکنم. و بعد اضافه کرد حضرت، فرمود و ربما بعضکم الحن به حجته من بعض، چه بسا بعضی از شما در بیان حجت خودش قوی تر از دیگری باشد. و بر همین اساس چون من بر طبق حجت ظاهری حکم میکنم، به نفع او حکم بکنم در حالی که حق از آن او نیست. بعد حضرت فرمود فمن بله قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار. بنابراین هر کسی که من بر اساس این ادله ظاهری به نفع او حکم بکنم در حالی که او میداند که حق با او نیست، مالی را که از طریق حکم من به دست آورده، تصرف در آن مال برای او جایز نیست، و اگر تصرف در آن مال بکند، گویا تصرف در قطعه از آتش جهنم کرده. خب این چقدر تعبیر صریح و در این حال حکیمانه است که پیامبر اکرم داره میفهمانه به ما که بدانید من پیغمبر بر اساس علم غیب قضاوت نمی کنم. تا این نحوه قضاوت برای دیگران قابل الگو برداری باشه. اصلا در باب قضاوت وقتی که مراجعه می‌فرمایید به روایات این باب در کتاب وسائل الشیعه، می‌بینید که چند روایت راجع به آن پیغمبری از پیغمبران الهی است که در بعضی از این روایات اسم او حضرت داوود علیه السلام دانسته شده، گفتن حضرت داوود بوده است، که از خداوند خواسته که خدایا اکنون که وظیفه قضاوت را بر عهده من قرار دادی به من علم غیب بده. خدا به او گفته که با علم غیب قضاوت نکن. داوود گفته است که من وقتی که از واقعیت یک پرونده اطلاع نداشته باشم چطور قضاوت بکنم؟ خداوند نهایتاً علم غیب را به او داده، او شروع به قضاوت کرده است و در عمل با مشکلات متعددی روبرو شده. چرا؟ مثلا چون آمده در یه موردی به نفع آقای الف قضاوت کرده در حالی که شواهد ظاهری به نفع طرف مقابل بوده، یا بالعکس. بعد از گذشت یک مدتی سر و صدای مردم بلند شده که این چه نحوه قضاوت است. حضرت داوود از این اعتراض مردمی وقتی که بالا میگیرد متأثر میشه، به خداوند شکایت میبرد که خدایا من دارم قضاوت میکنم بر طبق حق و مردم اینطور رفتار میکنن. خداوند در جواب مطابق روایت به او میگه که نباید بر اساس علم غیب قضاوت کنی، بلکه بر اساس بینه و سوگند باید قضاوت کنیم. خب این روایات یه مطلب واضحی را به ما گوش زد می کند. مطلب واضح، مطلبی که یعنی با دقت در فهم عقلایی خودمان می توانیم به آن مطلب برسیم. یک مطلب بسیار مهمی را در واقع به ما تذکر می دهد و اون مطلب مهم اینه، عمل کرد مسئولان باید برای دیگران قابل ارزیابی باشد، و الا اگر مسئول پیغمبر معصوم خدا هم باشد و عمل کرده او برای مردم قابل ارزیابی نباشد، در دل مردم نسبت به درستی عمل کرده او تردید ایجاد میشه، این تردیدها کم کم بر روی هم انباشته میشه و تبدیل میشه به نافرمانی. خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. وقتی ما اینطور به قضیه نگاه بکنیم، آنگاه میفهمیم نمیتوانیم بگیم آقا قاضی عادل است، همین عدالت کفایت میکنه، بنابراین نیازی نیست که بیاییم عمل کرده او را مورد ارزیابی قرار بدیم. رئیس قوه قضاییه عادل است، رهبر عادل است، رئیس جمهور عادل است، نماینده مجلس عادل است، پس به همین عدالت هر کدام از این مقامات اکتفا بکنیم و رفتار اونها را دیگر مورد ارزیابی بیرونی قرار ندهیم. نه، این سخن نادرستیه. مردم باید امکان ارزیابی عملکرد مقامات را داشته باشند. شواهد بر این معنا متعدده، بعضیاش همینا بود که اشاره کردیم، علاوه بر اینها در موارد کوچک هم ما شواهد قابل توجهی داریم. مثلا در روایتی داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله موقع شب در کوچه یکی از همسران حضرت آمده بود و با حضرت کاری داشت، گویا اون شب نوبت این همسر نبوده، پیامبر در کوچه با این زن ملاقات کرده. در همان اثنا که پیامبر با این زن ملاقات کرد، یکی از مسلمان ها آمد عبور کرد. خب اون زمان هم چراغ و اینها که نبوده، طبعا به دلیل تاریکی این زن برای مسلمانانی که می آمدن عبور می کردن قابل شناسایی نبوده است. یکی از مسلمان ها آمد مواجه شد با پیامبر که دارد با این خانم صحبت می کند، سلام علیکی کرد با پیغمبر و عبور کرد. مقداری که دور شد پیامبر او را صدا زد، فرمود فلانی، این زن که اینجا با من صحبت می کند همسر من است، یکی از همسران من است، اسم اون همسر را هم آورد. این مرد مسلمان گفت یا رسول الله، مگر ممکنه نسبت به شما ما شک و تردیدی داشته باشیم؟ حضرت فرمود ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. فرمود شیطان، وسوسه های شیطان مانند خون در رگهای آدم جریان دارد. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس از وسوسه شیطان به دور نیست. تو هم یک انسانی، گرچه من پیغمبر خاتم هستم، من معصومم، ولی وقتی بیای از کنار من رد بشی، ببینی من شبانه دارم با یه زن صحبت میکنم در حالی که اون زن برای تو ناشناسه، ممکنه در ذهن تو شبهه‌ای پدید بیاد. همین مقدار شبهه اگر در چند مورد دیگر هم نظیرش پیدا بشه، باعث سستی انسان در تبعیت از پیغمبر خواهد شد. و مشکل دومش این است که این شبهات انتقال پیدا میکنه به دیگران. طرف میاد میگه آقا من دیشب دیدم پیغمبر وایساده بود با یه زن ناشناسی تو کوچه صحبت میکنه. دوم میگه آره منم یه بار از پیغمبر یه رفتاری دیدم که اونم به نظر من رفتار مشکوکی بود. سومی و چهارمی هم همینطور. و یک باره یک شایعی و شبهاتی علیه پیامبر شکل میگیرد و موجب فاصله گرفتن بین مردم و پیغمبر میشود و موجب سستی مردم در اطاعت از پیغمبر میگرد. پس چقدر این رفتار حکیمانه است که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید ای مردم، سخن حق خودتان را یک و مشورت عادلانه خودتان را دو از من دریغ نکنید. ائمه ولو معصوم بودند، منتها فراموش نکنیم که ائمه در زمان تقیه زندگی می‌کردند. حتی امیرالمؤمنین در اوج قدرتش که در دوران خلافت اون حضرت برای ایشان تحقق یافت، در حال تقیه بود. روایتی از امام باقر علیه السلام هست که در میان تمام سپاهیان امیرالمؤمنین حتی 50 نفر هم یافت نمی شدند که یعرفونه حق امامته، که او را به عنوان امام معصوم بشناسند و قبول داشته باشند. بنابراین امیرالمؤمنین هم در زمان تقیه به سر می برد، حتی در اوج قدرتش. خب پس می بینیم که سخن خیلی سخن حکیمانه است. خب نصیحت نسبت به عامه مردم معناش معلوم شد، نصیحت نسبت به امام معناش معلوم شد. علاوه بر این که نصیحت نسبت به امام به معنای همین لا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عدل هست، علاوه بر این نصیحت یک مصداق دیگری هم دارد. نصیحت نسبت به امام یه مصداق دومی هم، یا بفرمایید مصداق سومی هم دارد. مصداق اولش مقاله به حق، سخن حق بود. مصداق دومش مشورت عادلانه بود. مصداق سومش تبعیت. تبعیت وقتی که یک مسلمانی سخن حق خودش را گفته، مشورت عادلانه خودش را ارائه داده و اکنون امام میاد دستوری صادر می کند، خیرخواهی این مسلمان در برابر امام در این حالت آن است که از او تبعیت بکند. خیلی خوب، همین معانی سگانه در مورد نصیحت نسبت به رسول خدا نیز جریان می‌یابد. انصحهم فی نفسک لله ولرسوله ولامامک. اما نصیحت نسبت به خدا چطور است؟ بگیم خب معلومه دیگه، نصیحت نسبت به خدا که مصداق مقاله به حق و مشورت به عدل را که نمیتواند داشته باشد، بنابراین منحصر میشود در مصداق سوم که چه باشد؟ تبعیت از فرمان الهی. خیلی خوب، پس ما برای نصیحت یه معنا گفتیم، اما این معنا مصادیق متعدد داره. نمیگیم من نصیحت به معانی مختلف آمده، نه، نصیحت به یک معناست، لکن این معنا اندل وقوع فی الخارج یتحقق فی قالب مصادیق متعدده، منها القول بالحق ومنها المشورة بالعدل ومنها الطاعة. بسیار خوب. فول من جنودك انصحهم في نفسك لله ولرسوله ولامامك. مطلب دیگری که از همین عبارت فهمیده میشه این است که انصح بودن برای خدا و رسول کافی نیست، لازم است ولی کافی نیست، انصح بودن برای امام هم باید تحقق داشته باشد. یعنی ای مالک اشتر، اون فرمانده نیروهای مسلح کسی باید باشه که علاوه بر انصح بودن نسبت به خدا و رسول، من امام را هم قبول داشته باشد و نسبت به من انصح باشد. بسیار خوب. و انقاهم جیبن و افضلهم حلمن. ویژگی دیگری که این فرمانده نیروهای مسلح باید داشته باشد این است انقاهم جیبن. باید از نظر سینه، دل یعنی قلب، از همگان پاک دلتر و سلیم النفس تر و پاک قلب تر باشد. کلمه جیب در اصل به معنای یقه پیراهن هست که در فارسی گریبان هم به آن گفته میشه. البته یقه به معنای همین قسمتی از پیراهن است که دور گردن قرار میگیره و گریبان هم به معنای یقه پیراهن به کار برده میشه، هم به معنای خود اون قسمت از گردن که یقه در اونجا واقع میشود اطلاق میشه و به کار میره. خب جیب در اصل به معنای یقه پیراهن و گریبان است و از آنجا که این قسمت از پیراهن با سینه انسان مجاورت داره، یک، و سینه هم با قلب مجاورت داره، دو، به این واسطه جیب بر سینه و قلب هم اطلاق میشه. بنابراین معنای تحت اللفظی انقاهم جیبن یعنی کسی که گریبان پاکتری دارد، اما معنای واقعی این کلمه، اون معنای مقصود این است که کسی که قلب پاکتری دارد. جیب اینجا به معنای قلب به کار رفته. خیلی خوب، پس انقاهم جیبن یعنی کسی که قلب پاکتری داره. قلب پاکتر یعنی چی؟ قلب پاکتر یعنی این که فرمانده جنود و فرمانده نیروهای مسلح نباید دچار تیرگی های قلب باشد. یعنی چی؟ یعنی حسود نباشد، یک، قدرت طلب نباشد، دو، کینه توز نباشد، سه. اینا بیماری های قلبه. گاهی اوقات یک نفر مدت ها در دل خودش کینه نسبت به دیگری را نگه می‌دارد، مدت ها در دل خودش حسادت نسبت به دیگری را نگه می‌دارد، یا قدرت طلب است، دلش میخواد که به مقاماتی برسد که دیگران در برابر او کرنش کنند. اینها بیماری های قلبه. امیرالمومنین میفرماید مالک بگرد در میان نیروهای نظامی و انتظامی، کسی را به عنوان فرمانده انتخاب بکن که قلبش از دیگران پاکتر باشد. طبعا پاک بودن قلب در رفتار انسان تجلی پیدا می کند. بر اساس علم غیب لازم نیست که تو دنبال احراز پاک بودن قلب باشی، بر اساس رفتار ببین کدامشان قلب پاکتری دارد. خیلی خوب، این هم یک مطلب. شرط بعدی می فرماید افضلهم حلمن. شرط بعدی آن است که فرمانده نیروهای مسلح باید از همه حلیم تر باشد. خب حلم یعنی چی؟ حلم به دو معنا به کار رفته، یکی به معنای عقل، یکی به معنای بردباری، خیشتنداری و بردباری. در قرآن ما میبینیم کلمه حلم به معنای عقل به کار رفته. مثلا در سوره طور آیه 32 میفرماید ام تأمرهم احلامهم بهذا. اینجا احلام جمع حلم به معنای عقل است. آیا عقول آنها آنان را به چنین کاری دستور میدهد؟ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، یا اینکه آنان یک گروه سرکش هستند و طغیانگر. پس حلم گاهی به معنای عقل به کار میره و گاهی هم به معنای خیشتنداری و بردباری به کار میرود. خب سوال، در اینجا حلم به کدامی که از این دو معنا آمده است؟ جواب: ربما یقال که دنباله عبارت شاهد بر این است که حلم به معنای دوم به کار رفته، چون دنباله عبارت اینطور می فرماید حضرت: ممن یبتئ عن الغضب. ای مالک، فرمانده نیروهای مسلح را کسی قرار بده که انصح باشد و پاک قلب تر باشد و حلم بیشتری داشته باشد از آن کسانی که دیر خشم می گیرند. خب بنابراین یبتئ عن الغضب یعنی همان شخص حلیم و بردبار. ربما یقال که این تعبیر ممن یبتئ عن الغضب نشان دهنده آن است که مراد حضرت از کلمه حلم در اینجا همان معنای بردباری. ولکن فیه، لکن در این بیان ممکنه کسی مناقشه بکنه، مناقشه به این صورت که بگه وقتی امیرالمومنین علیه السلام یبتئ عن الغضب را دارد بیان می کند، بر اساس آن که ما باید کلام را حمل بر معنای تأسیسی بکنیم نه معنای تأکیدی، یعنی حمل بر تکرار نکنیم، حمل بر تأسیس بکنیم، بر این اساس باید بگیم که چون امیرالمومنین در ادامه راجع به حلیم بودن با این تعبیر ممن یبتئ عن الغضب صحبت کرده، پس باید افضلهم حلما را به معنای افضلهم عقلا بدانیم تا تکرار لازم نیاید. اصل در کلام آن است که تأسیس باشد نه تکرار، یعنی هر کلمه دلالت بر یک معنای مستقل از کلمه دیگر بکند، مگر اینکه قرینه برخلافش باشه. خب پس با این ترتیب امیرالمومنین دارد میفرماید ای مالک، فرمانده نیروهای مسلح باید کسی باشد که انصح باشد لله و لرسوله و لامامک. یک، این شرط اول. شرط دوم، انقاهم جیبن باشد، یعنی اطهرهم صدرن باشد. شرط سوم، عقلش از دیگران برتر باشد. شرط چهارم، ممن یبتئ عن الغضب، از اون میان، از میان اون کسانی که دیر خشم میگیرد و یستریح الی العذر و زود عذر میپذیرد. که این یستریح الی العذر باقی میماند انشاءالله فردا در موردش صحبت بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.